لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين الآن إلى يوم الدين. أشهد که در ارتباط قضیه اما یسوع الایجاب و یسوع السلب با سایر قضایا پنج نظریه هست. نظریه اول این بود که این قضیه فقط بدیهی است و بقیه قضایا نظریاتی هستند که از این قضیه بدیهی استنتاج می‌شود. نظریه دوم این بود که این قضیه متمم یقینه در سایر قضایا، یعنی سایر قضایا برای اینکه یقینی بشن دو تا جزم لازم دارن، یه جزم به خودشون و یکم جزم به بطلان نبی. جزم به خودشون از راه خاص خودش پیدا میشه، اگه اولیست از راه تصور قضیه، اگه وجدانیست از راه شهود واقع قضیه، اگه فطریست از راه قیاس مرتکز، اگه نظریست از راه قیاسی که با کسب حاصل شده. ولی جزم دوم در تمام قضایا به وسیله اینه. جزم دوم یعنی اینکه نقیض درست نیست. نقیض درست نیست با این قضیه امان یسبق الایجاب و یسبق السلب درست میشه. پس بنابراین جزم به سایر قضایا احتیاج به این نداره، ولی یقین به همه قضایا احتیاج به این داره. برای اینکه یقین یه جزم نیست، یقین مجموعه دو تا جزم. نظر سوم که نظر مرحوم آخوند بود این بود که همه قضایای دیگه در حقیقت همین قضیه هست، منتها این قضیه کلیه و اونا افرادشن، این قضیه مطلقه و اونها مقید به غیبی هستن. خوب بود اون وقت این مثال رو میزدیم، مثلا شما وقتی دارید اما یسبق الایجاب او یسبق السلب، این در قضیه الموجود و اما واجب او ممکن به این صورت در میاد که اما ان یسبق ایجاب و ضروره او یسبق سلب و ضروره. اون همون ایجاب و سلبه، منتها یه قید داره. وقتی شما میگید مثلا الموجود و اما خارجیون او ذهنی، این معنیش اینه که اما یسبق ایجاب و ترتب الاثار، یعنی یترتب علیه الاثار، او یسبق سلب و ترتب الاثار. پس فرق اینا با اون اینه که اون مطلق ایجاب و سلبش، و چون مطلق و لا به شرطه با هر ایجاب و سلبی سازگاره، اینا مقیدن. ایجاب و ضروره، ایجاب و ترتب الاثار، یعنی راجبش یا قضیه موجبه یا ترتب علیه الاثار صادقه، یا قضیه سالبه که لا یا ترتب علیه الاثار، و همینطور بقیه. آخوند می‌فرمایند که تمام قضایای دیگه در حقیقت همین قضیه با یه قید مخصوص. ما عرض کردیم که تمام قضایای دیگر رو باید اول دسته‌بندی کرد ببینیم چقدرن. یک نوع قضیه در یک تقسیم معروف، قضیه تقسیم میشه به فرمایش استاد شهید مطهری بر اساس نسبت، بر اساس نوع نسبت تقسیم میشه به حملیه که نسبت در آن هویت است، بله، متصله که نسبت در آن استلزام است. استلزام یعنی لازم داره مقدم تالی را، یعنی تالی از مقدم منفک نمیشه، اگه مقدم بود حتما تالی هم هست و نه تلازم. منفصله که رابط نسبت در آن اناد است. خب این اناد هم در وضع و رفع هر دو میشه حقیقیه. یه وقت در وضع فقط میشه مانع الجمع، یعنی فقط در بودن با هم اناد دارن، با هم نمیشه یه جا باشن ولی میشه هر دوشون رفع بشن. یه وقت هم در رفع اناد دارن، در رفع فقط میشه مانع الخلو. خب عرض کردیم که شما که میفرمایید همه غذایا در حقیقت همین قضیه‌اند ولیکن مع قید مخصوص، این فقط در این یکی درسته، در اینجا حرف آخونده هست. یعنی در قضیه حقیقیه، قضیه منفصله حقیقیه، برای اینکه همونطوری که مرحوم حاجه در شرح اشاره فرموده، همیشه قضیه حقیقیه تشکیل میشه از شی با نقیزش یا شی با ما یساوی نقیزه. اونجایی که شی و نقیز باشه که خیلی خودش روشنه که از مصادیق اینه، اون شی و ما یساوی نقیزه بالقوه در از مصادیق اینه، یعنی در حقیقت بقیه موارد یا بالفعل یا بالقوه از مصادیق اینه، اما فقط همینجا بوده. بقیه غذایا قضیه حملیه که شما میگید مثلا زیدون عالمون یا لیسه به عالم، یعنی این هویت رو یا سلب میکنید یا ایجاب، فرق نمیکنه. وقتی میگید زیدون عالمون چطور میشه گفت مصداقه؟ یه فرضیست از امانیت بقل ایجاب. قضیه متصله چطور برمیگرده به اون؟ حضرت استاد به شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه هم ایشون هم اشکال کردن به این حرف در صفحه 349، فرمودن نظر دوم این است که سایر اصلهای بدیهی اساساً اصلها بلکه حکمهای جداگانه‌ای نیستند، بلکه عین اصل امتناع تناقض هستند که در موارد مختلف به کار گرفته می شود. مثلا اصل امتناع تناقض در مورد مقادیر به صورت قانون مساوات، قانون مساوات همون مثالیه که آخون زده در اونجا که مساوی مساوی مساوی، و در مورد علیت به صورت اصل امتناع صرفه و در موارد دیگر به صورتهای دیگر تعبیر می شود. بعد فرمودن این نظریه نیز قابل قبول نیست، زیرا اختلاف غذایا تابع اختلاف اجزاء تشکیل دهنده یعنی موضوع محمول یا مقدم و تالی است. موضوع محمول و مقدم و تالی در سایر اصول با موضوع محمول در این قضیه مختلف است. بالاخره این هم یک نظر. حالا میام سراغ نظریه چهارم. نظریه چهارم چیزیست که بعضی از اساتید ما به این نظریه تمایل داشتن. نظریه چهارم این است که سایر غذایا گرچه همه برای یقین به این قضیه نیاز ندارند. چون بحث همه بودا، این که بعضی غذا یا به این قضیه نیاز دارن، گفتیم این مورد اتفاق همه است. چون میشه این قضیه امانیت و غلیجا و یست و غستر در همه قیاس های خلف ازش استفاده میشه. مقدمه اول قیاس خلف اینه که اگه این صحیح نباشه باید نقیزش صحیح باشه. این همه قضیه در همه قیاس های خلف ازش استفاده میکنیم. در خیلی جاهایی دیگه هم که قیاس خلف نیست و مستقیمه استفاده میشه. بحث در این بود که آیا برای همه غذایا به این نیاز داریم یا نه، که بشه عم. بحث در این بود که عم الغذایا هست یا نه. تا حالا سه نظر بود که میگفتن عم الغذایا است، منتها هر کدوم با یه بیانی. این نظر هم میگه عم الغذایا است. منتها میگه امه نه به این معنا که برای پیدایش یقین به اون قضا یا به این نیاز داریم، اونطوری که در سه نظریه قبلی گفته میشد. بالاخره سه نظریه قبلی همشون در این اتفاق داشتن که خود قضیه نیاز داره به اون. این میگه نه، سایر قضایا گرچه همه برای یقین به این قضا، برای یقین دیگه ویرگوله خدا قضا، به این قضیه نیاز ندارن، ولی شک در این قضیه موجب شک در همه می شود. از این طرف یعنی شک در این قضیه مانع یقینه. فرق این نظر با اون نظر دیگه اینه که اونا می گفتن این قضیه یا خود اونه بقیه قضایات، یا شرط اونها، معد اونها، بالاخره تأثیر ایجابی بود در هر سه نظر، تأثیر ایجابی بود. اما این تأثیر سلبی رو میگه، میگه اگه این قضیه رو بخوای شک بکنی توش دیگه برات هیچ علمی نمیمونه. شک که در این قضیه مستلزم شک در همه چیز است. این چرا؟ خب خیلی روشنه دیگه، اگه شما شک کردی در این قضیه یعنی شک میکنی در این که با صدق قضیه آیا نقیزشم میشه باشه یا نباشه. شک داری، وقتی شک داری پس وقتی زیدون عالمون رو مثلا بهش پید دو تا چهارتا رو بهش میرسی، زیرا با شک در این قضیه احتمال خلاف در هر قضیه چیه؟ راه پیدا میکنن. هر قضیه شما میخوایی بگو، شما میگی الف الف هست، یه از این بدیهی تر داری؟ من میگم که آیا اجتماع نقیزه محاله یا نه؟ اگه گفتی من شک دارم، میگم خب اگه شک داری پس احتمال میدی که الف الف نیست چی باشه؟ درست باشه. خب اگه این احتمال رو دادی پس دیگه الف الف هست دارد یقینی؟ چون یقین اینه که احتمال خلاف نباشه. شما به مجرد این که اجتماع نقیزه این رو گفتی من در شک دارم، در استحالت شک دارم، در امانیست و ایجاب و یست و سلب گفتی شک دارم، خب من میگم پس احتمال میدی که الف الف نباشم، چون نقیز رو احتمال میدی دیگه، معنی شک اینه، شک اینه که اینه احتمال ده همونه، تا احتمال دادی دیگه یقین نمیدی. زیرا با شک که در این قضیه احتمال خلاف در هر قضیه راه پیدا میکنه. این نه نظر جواب میخواید بدید؟ جواب که ما میدیم، شما فعلا این فرمایش رو بفرمایید. حالا این حرفیه که آقای محسنی دلش میخواست بزنه، باید بگه اگه شک داشته باشی در این قضیه اون وقت دیگه نمیتونی به هیچی یقین داشته باشی. حالا جواب داری؟ جوابش اینه، مفیه انهو لما کانت هذه القضیه کلیتاً اما یستقل ایجا و یستقل سل که نمیخواد بگه یه مورد یا ایجاب صادقه یا سر در یه قضیه، نمیخواد بگه در بعضی قضایی ها به صورت مهمله میخواد بگه، یا همه یه حرف در اینه که این یه قانون کلیه. خب اگر یک قانون کلیه یا و شک و بیها مع الیقین به بعض مصادیق نمیشه. یک کسی میگه آقا کل انسان عادل،
میگه آقا من در این کل انسان ولو خیلی خوشبینم، ولی در کل انسان عادلان شک دارم. اما بالاخره این که امام معصوم عادله که شک هم در این قضیه شک دارم، ولی این معناش اینه که دیگه حالا در تمام افرادش هم چه؟ اصلا این معناش اینه؟ بله؟ اگه شما در یک قانون شک داشتید، این معناش اینه که پس باید تو همه افراد شک داشته باشید؟ عکسش اینطور هست. اگه شما به یه چیزی یقین داری، باید به همه افرادش یقین داشته باشید. این مثل همونه که میگن اگه میخوای ترک نهی یا امتثال کنی باید یه مورد رو انجام ندی، ولی اگه برای امر میخوای امتثال کنی یه بار کافیه، یه مورد انجام بدی کافیه. شما میگی من آقا در این قضیه شک دارم، اما یه سوال ایجاب و یه سوال میگیم باش شک در این قضیه، اما یه سوال ایجاب و یه سوال سلب شک داشته باش، اما میشه با شک که در این یقین داشته باشی در چی؟ در این که الف الف هست، در این که شک شک کرد. کاری که دکارت داشت، من آقا در همه قضایا شک دارم، ولی در این که شک دارم دیگه شکی نمیشه. نمیشه؟ حالا میگم که میشه. چرا میشه؟ زیرا از الیقین و بالمصادیقه قد یکون من طریق قاعده. شما یه وقت چون قاعده رو پیاده میکنی میگه آقا اما یست و غلی جا و یست و غستر، پس این قضیه که ایجابش صادقه دیگه صدرش صادق. خب اگه قاعده مشکوک شد، یقین به مصداق که از طریق قاعده به دست اومده چی میشه؟ خلوخ روشنه که از بین میره، چون این یقین بر اون متوقفه. چون یقینش متوقفه یعنی چه؟ یعنی چون یقین ما شما گفتید یقینش متوقف نیست، ولی شک چه کار میکنه؟ خراب میکنه. یعنی شما در مقابل اون قولای قبلی که میگفتن یقین به همه ی قضایا متوقفه، شما میگی نه همه یقین ها متوقف نیست. خب پس بنابراین ما میگیم یقین به مصادیق گاهی از طریق یک قاعده، همون قاعده مصادیق یک قاعده از طریق قاعده یکش یقین پیدا میشه. خب و عند ذلک یکون شک و فلقا لشک خب مصادیق هم میشه مشکوک، چون مصادیق از راه این به دست آورده بودی. وقد ولکن وقد یکون من طریق آخر. یا من یقین دارم به این که هستم، نه به خاطر این که اجتماع نقیر زن امایست و غلیت و غلیت و غلیت، به خاطر چی یقین دارم به این که هستم؟ به خاطر این که علم حضوری دارم به خودم. که قولنا انا موجودم، من هستم. فا این الیقین به حافلم من العلم الحضوری به نفسی. بله؟ بله بله. اصلا ما اصلا تصور سلب و ایجاب رو نکردم. من مفهوم نیست، حالا کم کم مفهوم میشه. اصلا بله با ما هم دارم علم حسودی میگم. انا موجودون، انا موضوعه و موجودون محموله و علم علم چیه؟ حسولیه. همه قضایای وجدانی علم حسولی هست، منتها علم حصولی هم که سبب یقینشون علم چیه؟ حضوریه. حالا اینو ما میگیم انا، تقول ما انا موجود. یعنی موجودان رو شخص بهش یقین داره، شکی موجودان، همون که دکارت میگفت شک من موجوده. درسته استدلال دکارت از این به بعدش درست نیست، همونطوری که ابن سینا 600 سال پیش از دکارت جواب حرف دکارت داده، گفته تو که میخوایی از شک پی ببری به این که خودت هستی، از شک خودت میخوایی پی ببری یا از شک؟ اگه از شک مطلق میخوایی، خب شک مطلق فقط اثبات میکنه یه شکی هست نه تو. اگه از شک خودت میخوایی پی ببری، پس خودت اول مفروضی. خودتو بخوایی با شک خودت اثبات کنی میشه مصادره. اون حرفای بعدی دکارت درست نیست، ولی این که میگه آقا من در شک میگذیم، شکم یقین دارم، چون شک یه امر حضوریه، یه چیز وجدانیه، مثل خودم میمونه. من به این یقین دارم در حالی که در همه چی شک میشه. حالی که نیست، همین که نیست. من علم حضوری، اصلا علم حضوری به عدمم میسر نیست. اصلا علم حضوری فقط به چی تعلق میگیره؟ به چی؟ چرا شکران میاد؟ یا آقا اصلا من در اون قانون کلی ها شما دارید یه چیز رو خلق میکنید، سلب کلی نیست. سلب کلی نیست، بله. اگه سلب کلی بشه یعنی بگه آقا من در هیچ موردی امان یستقل ایجاب او یستقل سلب برای اون یقینی نیست، یعنی در تمام موارد شک دارم. این حرف شما درسته، ولی ما این مقدمه رو چیدیم برای همین. وقتی میخوان بگن یک قانون کلی صحیح نیست، معناش این نیست که در تمام مواردش این حرف باطله. یه مورد باطل باشه چیه؟ کافی. میگه آقا امان یستقل ایجاب او یستقل سلب برای من مشکوکه، برای اینکه از بی نهایت مورد یه موردش رو احتمال میدم این حرف چه درست نباشه. اینه بله، موضع سلبی گرفته نسبت به چی؟ به یک قانون موجبه کلی. نقیض موجبه کلیه چیه؟ سالبه جزئیه. به این قانون شک کرده، به طبیعت قانون. این حرفه اگه اون قانون کلیه، میگه آقا من شک دارم، میگم اگه شک داری با اینم سازگاره. شما میگی من اینو اما یستقل ایجاب او یستقل سلب رو داره شک دارم، اون شک داشته باش. این که منافات نداره که شما در این قانون شک داشته باشی، ولی در یه مصادیقی از این، چون اون مصادیق حاصل این قانون نیستن، بلو مصداق این قانون هم، ولی یقینه به اونها نه از راه اینه که این کبرای کلی بر اونها تطبیق شده، بلکه از راه دیگریه. اون راه دیگه چیه؟ اون علم حضوری. نه تنها اونجا فقط حاصله به وکه قولنا الالفو الالفون. بابا اصلا ایجاب و سلب کسی تصور نکرده باشه، نقیزه اینو تصور نکرده باشه، گفتیم حتی خود الف را تصور نکرده باشه که چیه، ولی تصدیق میکنه به صورت یقینی به این که الف پس بنابراین حرف ما اینه که اصلا این صدر و ذیل این نظریه با هم سازگار نیست. شما میگید برای یقینش نیاز نداریم، ولی اگه شک بکنیم در این به همه سرایت میکنه. ما میگیم اگر در یقین به اون نیاز نداری، طبیعیه که وقتی در اونها شک بکنی، در اون قضیه شک بکنی، در قضایای دیگه شک پیدا نمیشه. تو خودش هم یقینه به اینها به اون نیاز نداره. پس مدعای شما، پس اینو بگیم همین از اول میخواستیم پایه همین حرف رو بچینیم. منتها تبیین مبنای حرفیه. در چه مبنایی ما میگیم که اگر یک قضیهی در یقینش به قضیه دیگه نیاز نداره، پس شک که در اون قضیه چی؟ این همه حرف آقای محسنی بود. آقای محسنی روز اول میگه آقا یقین به این قضیه موجب یقین به بقیه قضایا نیست، ولی تو فرض شک بکن وقت ببین بس چی میشه. میگیم حالا ببین اگه یقین به بقیه قضایا نیاز نداره به این قضیه، خب یعنی چه؟ اصلا خود این یعنی این که میشه به بقیه قضایا یقین داشت و به این قضیه یقین نداشت، یعنی شک داشت. یقین نداشت یعنی شک داشت. شک به معنایی که شما میگید، یعنی در تمام مواردش بخوایم شک داشته باشیم، وقتی یه نمیتونیم یقین داشته باشیم. بله بله بله. ولی شک که در قانون کلی به معنای شک در تمام موارد این که اول بود. بله یعنی شما میخواید بفرمایید که هر جا شما یقین داری به الف الف هست، یقین به اونم داری. ما که اینو نمیگیم نباشه، ما میگیم هست. اما مهم اینه که این به او وابسته هست یا نه، اینا معانن. اونی که این چهار نظریه میخواد بگه اینه که میخواد بگه هر علمی که شما دارید به نحوی چیه؟ مترد بر اینه. یعنی این اول باید باشه، این پایه است. به طوری که یه سنگی در ساختمان، در ساختمان معرفت شما، که اگه این سنگو بردارن هیچ معرفتی باقی نمیمونه. اینو این آقایون میخوام بگن. نمیخوام بگن که آقا ما همون وقت که معرفت داریم به الف الف است، معرفت هم داریم به چی؟ به این که اجتماع نوازه مالا خوب داشته باشه. خب بفهمید چه کجاشه که وارد نیست؟ این چه ادعاست؟ به چه دلیل وارد نیست؟ شما باید تا هفته دیگه خوب فکر بکنید، یه اشکال اساسی بکنید به این اشکالی که من کردم. ببینید کجاشه؟ ما که میگیم آقا اگر شما یه قانون کلی دارید، قانون کلی شک درش به معنای نیست که تمام مصادیقش مشکوکه. به معنای چیه؟ معنی که کلیت هستیم. ما میگیم اصلا درست نیومده. ای بابا شما الان ما فرضمون بر اینه که ما میگیم اصلا شک داریم در اماییست و غلیجاب، یعنی چه؟ یعنی اصلا درست نیومده. حالا شما میگید به درست از کجا آوردیم؟ من میگم به درست نیومدهش، مشکوکه. ولی یه چیزایی دیگه به دست آمده با اون که من هستم، شک من هست، شکم شک هست، منم منم، اینا قضایایی یقینیه، در حالی که هنوز اون قضیه به دست نیومده. چرا؟ چون مشکوکه دیگه. مشکوک یعنی چه؟ یعنی هم نمیدونی؟ ندونی؟ نا نه خیر که نیاز نداره، برای اینکه اون علم حضوریه فقط کافیه براش. علت یقینش هم علم حضوریه، چیزی که نمیخواد. خب این هم پس یک نظر. در این مورد بله، در این مورد، یعنی اگر آمد و حتی در این مورد هم دچار شک شد، این البته نمیشه. گفت هر چی شما بخوایی منو به شک بندازی در مورد این که شک کم هست، شک چی میشه؟ تقویت میشه. همون حرف دکارته. در مورد این که خودم هستم و شک میکنم، شک و وجود خودم تقویت میشه. این مثل یک کسی داد بزنه وسط این فضا که من نیستم. خود داد زدنش علامت این است که ولی یه فرضی شما میکنید که نمیشه. بله اگه اون فرضه بشه از شما دارم نخه نخه علم حضوری به عدم میسر نیست. نخه یکی از فرقهای نخه چی؟ اینا یه علم عدم و نبودن خودم به نبود و نبود خودم نه خیر آقا من علمان حسولیه. شما علم دارید به این که من انسانم، وقت بعد از این استنتاج میکنید ارتکازن، استنتاج ارتکازی، نه این که با فکر باشه، یعنی قضیه فکریه. یکی از فرقهای علم حضوری و حصولی همینه که علم حضوری عبارت هست از احاطه عالم به حقیقت معلوم، به واقعیت معلوم. به فرمایش حضرت علامه در اول بحث مرحله عقل و عاقل و معقول نهایه فرموده علم حضوری به وجود تعلق میگیره و علم حصولی به ماهیت. علم به ماهیت رو میگن علم حصولی. ما در این که علم به ماهیت علم حصولی حرف داریم، ولی برای این که علم به وجود علم حضوریه هیچ حرفی نیست. ما میگیم علم به عدم هم علم حصولیه، با این که ماهیت نیست، چون که وجود و عدم با هم هم علم به خود وجود علم حصولیه. بعد از این که مفهوم وجود تو ذهن شما چی کرد؟ چیه؟ بعد میفرمودن علم حضوری همه جا به وجود تعلق میگیره، ولی علم حصولی میتونه به وجود تعلق میگیره، میتونه به عدم تعلق میگیره، میتونه به ماهیت تعلق میگیره. پنجم، حالا پس چهار نظری که نشد، نظر پنجم چیه؟ نظر پنجم این است که سایر غذایا اگر بدیهی هست در رتبه این قضیه هست، بقیه این قضایی ها با این قضیه در یه رتبه هست. چه الف الف هست، چه من هستم، و چه این که یکی نصف دوتا، و چه این که اجتماع نقیزه محال هست. در یه رتبه، نه در روشنی در یه رتبه ها، یعنی بعضیشون بر بعضی دیگه متوقف نیست. والا تو بدیهیات ما قبول داریم، حالا مثلی نیست در رتبه این قضیه هم به این معنا که یقین به آنها متوقف بر این قضیه نیست. آقا ما این حرف رو تمام نکردیم، این کاشی بقیهش نوشته بود. در اون وصیه باید این جمله رو اضافه میکردیم: فالحق ان قضایا التي یکون الیقین بها متوقفا على هذه القضيه يزول
یقین ان کل غذا یزول الیقین به شک فی هذا و یزول الیقین به ها به شک فی هذا و اما قضای التی لا یکون یقین به ها مسببا ان هذه القضیه فلا یتطرق شک فی هذه القضیه الى تلك القضیه.
اون که آخر از کردیم که این صدق و ذیل مدعا با هم سازگار نیست، از یه طرف میگید یقین میشه پیدا کرد به بقیه قضایا بدون این قضیه، از یه طرف میفرمایید که اگه شک کردیم در این قضیه اون قضایا همه در هم میریزه، یقینش از بین میره. خب قائلش کار نداره، آهل داره پنجم، من آهل محسنی که اینجا بوده پنجم، سایر غذایا اگر بدیهی هم در رتبه این قضیه هم به این معنی که یقین به آنها متوقف در این قضیه نیست،
و اگر نظری هم یا متوقف هم
یا بر این قضیه متوقف هم یا نیستن،
یا بر این قضیه متوقف هم و یا نیستن.
این نظری که شو ممکنه مقدماتش این نباشه، از یه راه دیگه مقدمات چیز دیگه باشه.
بنابراین این قضیه با سایر بدیهیات در این جهت هیچ فرقی ندارد که تنها علت یقین به قضایای مستنتج از خود است.
فقط قضایه که از این استنتاج میشه این علت یقین میشه،
و به عبارت دقیق‌تر این دقیق‌تر برای اینه که فطریات نظری نیستن، ولی ممکنه یک فطری قیاسش چی باشه؟
همین قضیه باشه.
به عبارت دقیق‌تر هر نتیجه‌ای که از قیاسی گرفته شود که این قضیه از مقدمات آن قیاس است، آن نتیجه متوقف بر این قضیه
است. فقط در اینجا توقف. اگه شما با یه قیاسی، حالا این قیاس میتونه کسبی باشه که اون مسئله بشه نظری، میشه قیاس مرتکز باشه که اون مسئله بشه فطری، مثلا تجربی، نمیدونم متواتر و امثال اینها، از چیزایی که حدسی، یعنی چیزایی که قضا یا قیاساتها به نحوی مرتکز در ذهنه، اگر این به نحوی به کار رفته برای نتیجه، خب این روشن این که آنچه در جوی میرود آب جانبی، این مقدمه قیاسه. خب اگه مقدمه قیاسه پس نمیشه اون نتیجهی که از این قیاس گرفته میشه متوقف بر این نباشه. هست اما هر جه که این مقدمه قیاس نبود این هرگز نقش نداره در اون یقین. به تعبیر دیگه همون بیانی که قبلا عرض کردیم که منطقیه میگن یقین
به قضیه یا در بدیهیات یا در نظریات. در بدیهیات یا در اولیات، در اولیات مسبب از تصور صحیح قضیه.
الف هست که شما درست تصور کنید یقین پیدا میکنید، ولی تو مخیلتون خطور نکرده باشه اما یست و غلی ایجاب و یست و
در وجدانیات مسبب از علم حضوری به محتوای قضیه.
چون که انا موجودم، خب انا موجودم محتوا چیه؟ خود منم. اگه به اون محتوا علم داری، به مفاد قضیه علم حضوری داری، یقین داری به این قضیه، ولی اون قضیه یا من یست و غلیجا و یست و غسل نیمده باشه.
و در فطریات مسبب از قیاس مرتکز است، مرتکز در ذهن است.
و در بقیه در حدیات
مسبب از، به نظر ما حدی و فطری یکسان هست، افرادش فرق میکنه. حدیات همون فطریات هست منتها برای افراد خاصی، برای نوابغ. فطریات قضایی هست که قیاسش همراهش، یعنی علم به نتیجه با علم به حد وسط مترتب بر هم نیست، توأمان حاصل میشه.
بله؟
برای دیگران تو حفظی وقتی میگن بدیهیه، میگن برای ابن سینا بدیهیه، چون بدیهیات دو قسمن. یه بدیهیات مطلق هست که یا آدم باید اصلا شعور نداشته باشه، یا اگه شعور داشته بی استدلال میتهمه. الف الف من منم، عدم عدمم. ولی یه بدیهیاتیه که فقط ابن سینا میفهمه. حدسیات حد میگن مال کس، یعنی عبارت است از قوت عقل نظری به صورت این که یکاد زیتها یزی ولو لم تمسسه نا، بدون این که کبریت حد وسط کشیده بشه اون روشنی نتیجه چیه؟ حاصله. خب اون مال همه نه؟ یعنی حد وسط، لذا میگن در حدیات حد وسط با نتیجه توامانن، نه یکی مقدم و دیگری مؤخر. نظیر فطریات که نتیجه با اون قیاس توامانن، لازم نیست شما بری هی تلاش بکنی کسبش بکنی. تصور قضیه قیاسش هم تا قضیه تصور کردی، قیاس هم همونجا در خدمت شما حاضر. در نظریات برهان هست. بله نظریات، بله یقین به قضیه در نظریات مسبب از برهان هست. خب اگه اینه، پس هر جا یقین داری سبب خودش رو داره. کجا این جاها اووردیم که یه جاش مسبب از اما انگست و غلی جا و یست و غلی؟ بله در فطریات میگید قیاس مرتکز، ممکنه این قیاس مرتکز یکی از مقدماتش امامیت و غلیجاب باشه، چون که ممکنه یه بدیهیه دیگه. در حدسیات ممکنه یکی از اون مقدمات این قضیه باشه، در نظریات هم همینطور. پس بنابراین این قضیه با بقیه بدیهیات فرقی نداره. و السلام علیکم.